بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله این که در صورتی که ضرورت باشه جایز برای رجل به مرأه اجنبیه نگاه کنه و بالعکس، در کتب فقهیه ما معنون در شرایع بعد از بحث در عدم جواز نظر در مواردی فرمودن و یجوز و عند الضروره کما ازا اراد شهادت علیها یا که طبیب از احتاجت المرته در علاج. خلاصه عند الضروره جایزه، مثل که بخواد شهادت بده بر اون زن یا شاهد بشه تحملن یا شهادت بده اداعن، یا طبیبی که مرأه محتاج به علاج ولو علل اوره دفعاً للضرر. در قواعد علامه در جلد دوم صفحه 3 فرمودن که نظر جایز نیست الا لضرورتن که شهاده علیها کز المرأه ولی طبیب النظر الا ما یحتاج لیل العلاج حتی الاوره. حالا علامه سی اضافه کرده که بعداً بحث میکنیم که کسی که شاهده بر زنا میخواد شهادت بده، ایشان گفته نظر به فرج لتحمل شهاده در قواعد گفته جایزه، که این بعدن بحث خواهد شد. نراقی در مستند جلد دوم صفحه 473 نظر کل من المرء و المرأة الالآخر و مسش حتی الاوره در موضع ضرورت جایزه، چون ترکش موجب عسر و مشقت لانتفاع الضرر و الحرج فی الشریعه، در شریعت ضرر و حرج منتفیه. خلاصه در کلمات فقها این که در مقام ضرورت نگاه کردن لمس کردن جایزه معنونه. در عروه در مسئله 35 از مسائل اوائل کتاب نکاح فرمودن یستثنا من عدم جواز نظر من الاجنبی و الاجنبیه مواضعی، چند مورد گفته. اول مقام معالجه و چیزی که معالجه بر اون موقوف هست، من معرفت نبض العروق، بفهمه که عروق از لحاظ نبض چجور کار میکنه، یا بخواد کسر را شکستگی را ببنده، جرح را زخم را پانسمان کنه امثال ذالک، فست و حجامت و نحو ذالک، در صورت که مماثل این نیست که این کار را انجام بده، چون مماثل اگر باشه اضطرار نیست، اضطرار در جایی است که مماثل نباشه. یجوز المس و اللمس و حین اذن. اصل مطلب مسلم بین فقهاست، منتبری استدلال به این مطلب در جواهر جلد 29 صفحه 87 استدلال کرده برای جواز نظر بلکه لمس به چند دلیل. اول قول علیه السلام که دیروز خواندیم، چند تا عبارت بود، ما حرم الله شیئاً الا و احله الله اندل اضطرار الی، که گفتیم این عبارت از معصوم علیه السلام صادر شده درباره کسی که میخواد نماز بخونه، قدرت بر قیام نداره، قعود میکنه، بر قعود نیست، اضطجاع بر ایمن، اضطجاع بر ایسر، مستلقیان به رکوع و سجده اشاره میکنه. چند تا خبر بود که خبر گفتیم که ششم و هفتم از باب یک از ابواب قیام للصلاة، در جلد 4 وسائل صفحه 690. صاحب جواهر در اینجا اشاره کرده به این، ولیکن در کتاب صلات در جلد نهم در بحث قیام جلد نهم صفحه 258 در بحث قیام روایات رو اونجا ذکر کرده. جلد نه جواهر در بحث قیام از افعال صلات صفحه 258 روایات اونجاست. اینجا اشاره کرده، یک خبر را مضمونش ذکر کرده. روایات دیگه هست که ما غلب الله علی عباده و هو اولا بالعذر، مضمونش اینه، چند تا خبره، چیزی که خداوند به اون وسیله بر بندگان خودش غالب شده، اون خدا اولاست به این که عذر افراد را بپذیره. این ذکر شده در باب کسی که اقماع مستوعب داره، یعنی بیهوش بوده از اول وقت نماز تا آخر وقت نماز. خب خداوند متعال اینطور مقدر کرده که بیهوشی برای بعضی عارض میشه. البته در عروه بعد از این که ذکر کرده که اقماع مستوعب نمازش قضا نداره، بعدن مسئلتون بحث کرده کسی که خودش وسیله اقماع خودش را فراهم کرده، کسی که خودش وسیله جنون خودش فراهم کرده، چون جنون هم قضا نداره، کسی خودش وسیله حیض یا نفاس خود را فراهم کرده، آیا اینها هم باز نمازشان گذشت؟ حالا یک روز چند روز قضا ندارن؟ در عروه گفته در حیض و نفاس و جنون شکی نیست، ولو خودش باعث شده باشه، ماشی ندارن، مثلا خود زن یک دوایی خورده زودتر حائض شده، مثلا خودش حائض شده، در اینجا گفته قضا نداره، چون برای اینکه روایت ادله ما گفتن که حائض نمازش ساقطه دیگه، من غیر فرق نمی بین خودش وسیله حیض بودن حائض بودنش فراهم کرده باشه یا نه خیر خودش وسیله فراهم نکرده باشه. اما در اقما که رسیده عروه اختیار کرده ولی خودش وسیله هم شده باشه، باز قضا نداره. اما گفته احوت قضاست، بعض محشین در اینجا احوت لاگو ترک دارن، از جمله آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه، که خودش وسیله اقمای خودش شده باشه قضا داره. حالا یه حالا بحث اینه که در اقماع مستوعب، حالا اونجا که خودش وسیله نشده باشه، روایات متعددی داریم و عبارت اینه که ما غلب الله علی عباده و هو اولا بالعذر. صاحب جواهر هم در جلد 13 جواهر که بحث قضا در جلد 13، در جلد 13 جواهر صفحه 4 که اوائل کتابه، این رو اونجا ذکر کرده. صاحب جواهر داره که در یکی از این اخبار که گفته ما غلب الله علی عباده و هو اولا بالعذر، قال صادق علیه السلام انه ينفتح منه انها من الابواب التي يفتح منها الف باب، این کلمه ذکر شده است در یک از این روایت ها که انها من الابواب التي يفتح منها الف باب، این قاعده از اون ابواب است که هزار باب از او گشوده میشه، برای خاطر اینکه خب قاعده کلیه است، این را میرسانه. چیزی که انسان در اختیار انسان نباشه، انسان درباره اون معذوره، گاهی تکلیفاً فقط معذوره، گاهی تکلیفاً و وضعاً معذوره. کسی که مثلا خواب مان نمازش قضا شد، تکلیفاً مسلماً معذوره، برای خاطر اینکه این شخص رو بدون اختیار خوابش برده، گناه نکرده، حالا قضا شده داره، اون بحث و ناقره که داره، مخصوصاً اگر خودش خب بدون اختیار بوده، خودش میدانسته که اگر نمیدانسته اگر به خواب خواب میمانه. علایه حالن صاحب جواهر میگه که در یکی از این روایت ها هست که انها من الابواب التي يفتح منها الف باب. خب در اونجا بحث مفصلش در کتاب قضاست. اینجا صاحب جواهر اشاره کرده به همینم و قول علیه السلام کل ما غلب الله علیه فهو اولا بالعذر. خب به اینم استدلال کرده. بعدم به صحیح ابی حمزه سومالی، از سیب حمزه سومالی قبلا خواندیم حدیث اول از باب 130 از ابواب مقدمات النکاح صفحه 172 از جلد 14 وسائل. خبر این مستندش صحیح بود، قبلا خواندیم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها اما کسر و اما جرح فی مکان لا یصلح النظر الیه یکون الرجل ارفق به علاجه من النساء ایصلح الله النظر الیها. قال از ترت الیه فلیعالجها ان شاءت. خب دولت خبر خیلی روشنه که زن وقتی که مضطر شد مرد معالجه کنه اگر زن بخواد. به چه مناسبت این حدیث قبلا خواندیم؟ یادتان هست؟ بله؟ بله. چون در این حدیث یک چی بود که این بود که مرعی که جرحی کسری در بدنش هست در مکانی که نظر به اون صلاحیت نداره یستفاد منه، پس در بدن زن مکانی هست که اجنبی میتواند به اون نگاه کنه در حال عادی و اونم غیر از بچه و کفه این نمیتوانه باشه. خب در اونجا به یه مناسبت استدلال کرده بود. سوال جواهر بعد از استدلال به اون دو چیز، این سوم خبر ابی حمزه سومالی سومون چیز بود که استدلال کرده بود. این صاحب جواهر در مستمسک جلد 14، ما قرضی داریم که این آدرس رو عرض میکنم، در مستمسک جلد 14 صفحه 34 تمسک کرده به همون خبر ابی حمزه سومالی که عرض کردیم، علاوه به قاعده نفی ضرر به عموم نفی ضرر. خب در مستندم مرحوم نراقی عبارت که حالا خواندیم جلد دوم صفحه 473 به قاعده لا حرج و لا ضرر، شیخ انصاری در کتاب نکاح صفحه 399 به عموماتی که دال است علی اباحت الضرورات للمحظورات، یعنی از ضرورات تبیح المحظورات، بین عبارت ضرورات محظورات را محظور با های حتی و زای معلف یعنی ممنوع حضرن من، ولی ضرورات تبیح المحظورات یعنی محرمات. گفته ضرورت به حکم عقل و نقل مسوقه و مجوزه، علاوه صحیحه سومالی همین ابو حمزه سومالی که عرض شد. خب اینا اینطور استدلال کردن، ولی آقای خوی رحمت الله علیه در مستند العروه جلد اول صفحه 79 بعد از اینکه عبارت عروه، چون شرح عروه است دیگه، عبارت عروه را در متن ذکر کرده استدلال میگه فقط به همان صحیح ابو حمزه سومالی میتوانیم بکنیم، او به درد ما میخوره. اما اون ما من شیئن ما حرم الله من شیئن الا وقد احله عند الاصرار الی یا کل ما غلب الله علیه فهو اولا بالعذر یا قاعده نفی ضرر، ادله که دالن بر اباحه محظورات عند الضرورات، هیچ کدام میگه اینجا به درد نمیخورن. بله فقط در اینجا اون چه به درد ما میخوره به قول ایشان همون صحیح ابو حمزه سومالی. چرا؟ برای اینکه شان فرمان در اینجا خب کی میخواد نگاه کنه، کی میخواد لمس کنه؟ طبیبه، طبیب میخواد نگاه کنه، طبیب میخواد لمس. طبیب که مضطر نیست، مضطر این مریضه، مریض مضطر شده. این ادله دالن به کسی که مضطر باشه برای او جایز است که محرم را و یه رفع اصدار خودش مرتکب بشه. برای خود زن که مضطر دست و مریض، بله جایز بیاد در برابر طبیب بدن خودش باز کنه، مثلا در اختیار طبیب بذاره به طبیب نگاه کنه. برای این جایزه که اگر مریض نبود جایز نبود که بیاد یک نقطه از بدن خود را باز کنه در برابر طبیب. اما خب طبیبی که مضطر نیست، این ادله دارن که برای مزتر حرمت مرتفع شده. بنابراین نمیشه استدلال کرد به قاعده نفی ضرر. نفی ضرر اونه کسی که متضرر هست حکم رو از اون برمیداره. کی متضرره؟ مریض متضرر، تایی که متضرر نیست، ضرر متوجه به طبیب نیست. یا مثلا اون حدیث من ما من شین حرم الله و الله این در استاله. خب کی مزتر؟ خب زن مزتر، تایی که مزتر نیست که. یا گوش کنم من کرف آقای خویی تمام کنم بعد فرمایشت بدن فرد بودیم که تا چه حد بیم. خب یا کل ما غلب الله علا عباده فا و اولا بالعطر، این همه شامل تورن تمام اینا اون مرعه را شامل میشن، اما تعیب را که شامل نمیشن. این است که ایشان میگن نمیشه استدلال کرد به هیچ یک از اینها برای اینکه بگیم برای طبیب نظر جایزه، لمس جایزه. بله فقط اون حبسه یه به حمزه به درد میخوره، چون اونجا این بود به اینکه فلیعالج ها اون طبیب فلیعالج از تر اون زن فلیعالج ها انشاءت. بله او دولت داشت که مرد طبیب معالجه بکنه، اما اینشون به درد نمیخورن. بعد گفته کسی نگه به اینکه خب ملازمه هست، دقت بفرمایید، کسی نگه خب ملازمه هست بین جواز کشف این زن قسمتی از بدن خود را که احتیاج معالجه داره در برابر طبیب و نظر طبیب و لمس طبیب، کسی اینجور ملازمه نگه. چون این ملازمه را میگه ما در احکام واقعی قبول داریم، مثل لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و آبائهن. اونجا بله ملازمه بود بین جواز ابداع مرأه و جواز نظر بعوله، آباء بعوله، ابناء بعوله، در احکام واقعی است. این ملازمه است بین جواز ابداع از این طرف و جواز نظر از آن طرف. ولی در احکام ظاهریه، یعنی در احکام اضطراریه که عناوین ثانوی، ولی در احکامی که مرتبط هست به عناوین ثانویه، احکامی که با عناوین ثانویه مربوطن، اونها تابع عنوانن. اضطرار از عناوین ثانویه است، مثلا نذر از عناوین ثانویه است، یمین از عناوین ثانویه است و هکذا، این قبیل که یک عناوین ثانویه هستند. اضطرار، اکراه، رفع عن امتی مستر علی مستقر و علی، اینا اکراه اضطرار از عناوین ثانویه است. اینجا باید دید کی مضطره، از او فقط حکم برمیداره. مضطر فقط اون زن هست، بله از او حکم برمیداره که او میتواند که اون عضوی که جرح و کسر امساینا هست در مقابل رجل اجنبی کشف کنه، نپوشانه. اما مضطر، طبیب که مضطر نیست که بخواد طبیبم حرمت نظر را از طبیب برداریم، حرمت لمس را از طبیب برداریم، چون منون که مضطر که نیست که. در عناوین ثانوی حکم تابع موضوعشه، موضوع اضطرار، اضطرار فقط مخصوص به زنه، اینطور میخواد بگه. وقت بعد دوتا مثال میزنه و مثالاش دقت، دوتا مثال میزنه، میگه اگر یک مرأه را اکراه کرد، چون اکراه از عناوین ثانوی است، مستکروه علی، اگر یک زن را اکراه کردن که با شمشیر چیز تهدیدش کردن، باید مثلا سینت باز کنی. خب این زن سینتش باید باز کنه، چون مقام اکراهه، یعنی میتوانه باز کنه، اکراهه. اما این دیگه مجوز نمیشه که مردم بدون اینکه اکراه باشه بیا با اون مرد نامحرم با اون نگاه کنه، چون اکراه فقط نسبت به این زن است که باز کنه سینه‌شه. این دیگه ملازمه نداره با جواز نظر مرد، مرد نمیتونه نگاه کنه. بالاتر میگه اوزه ها منزالک، اگر زن را الزام کردن، اکراه کردن بر دادن زنا، به زن گفتن که باید زنا بدی، خب این مجوز نمیشه که مرد بیاد با اون زنا بکنه که مرد اکراه نشده. بله خلاصه ایشان این دو تا مثال هم میزنه که میگه از اینجا معلوم میشه ببین که در عناوین ثانویه حکم تابع اون عنوانه، اون عنوانم اضطرار است، اکراه است، امثال ذلک. در مانع نفی هم طبیب که مضطر نیست، پس نسبت به اون عنوان ثانوی محقق نیست. این است که نمیشه به این ادله به طور کلی عرض کردیم، به این ادله هیچ کدامش میشه استدلال کرد برای جواز نظر طبیب و جواز لمس طبیب. این فرمایش های خوی در اینجا خلافاً با تمام این افرادی که استدلالش عرض کردیم و ذکر کردیم. حالا میخوام این فرمایش ایشان درسته یا اینکه درست نیست؟ بله. بله؟ بله؟ حالا بحث دیگه است. بحث در جایی است که برای طبیب ضرورتی نیست. حالا یه وقت یه طبیب را هم بیان با شمشیر بگن باید شما معالجه کنی. بله. اگر یه وقت طبیب را هم آمدن ترساندن اکراه کردن بر معالجه کردن، بله اونم عنوان برای طبیب عنوان اکرام حقق میشه. اما بحث فعلا در جایی است که برای طبیب، طبیبه تعاوت میکنه، اون در مطب خودش نشسته. آیا برای طبیب نه بله ما هم میخواییم همین شبیه همین عرض کنم. بله خب ایشان در اینجا چیزی که ایشان میگن دلیل ما هست همون سعی ابو حمزه سومالیه که اگر اون نبود مثل اینکه دست از همه جهت بسته بود، فقط اون سعی ابو حمزه سومالی مثل این فرمان کار ما را حل کرد اینطور کنم. ولی خب در این حال فرمانش ایشان ظاهران درست نباشه، برای خاطر اینکه متفاهم عرفن از ادله که دلالت داره که اند از ضروره شارع حکم خود را برمی‌داره معناش چیست؟ یعنی همین ملازمه ای که ایشان در حکم واقعی گفتن در عناوین ثانویه هم این ملازمه وجود داره. عرفن از ما من شئین حرم الله الا و اهله الله اند از ضروره، یا کل ما غلب الله علی عباده فهو اولا بالعذر، یا قاعده لا ضرر از زورات تبیح المحضت امثال اینا چه استفاده میشه؟ یعنی حکمی که شارع مقدس در مقام اون حکمی که شارع مقدس در حال عادی داره، اون حکم را شارع مقدس در حال ضرورت لزضروره اون حکم برداشته، اون حکم برداشته. تو رو میفهمین؟ مثلا قاعده لازر حساب بکنیم. در قاعده لازر خب احتمالاتی هست که معنی لازرر چیست؟ چهار تا احتمال در لازرر هست. حالا من عرض کنم کدامش اینجا به درد ما می‌خوره. یکی احتمال که از شعر مقدس لازر و لازرار اینطور فرموده این است که این نفیه ولی مراد از اون نهیه، یعنی نهی است به صورت نفیه، مثل را رفس و لا فسوق و لا جدال فل حج، که این لا رفس و لا فسق و لا جدال نفیه، لا لای نفی جنس دیگه، اما مراد آن است که در حج جدال نکنید، رفس نکنید، فسق به جان نیارید، بس این نفیه، یعنی نهی است به صورت نفی، مقصود اصلی نهیه به صورت نفی. این یک احتماله. اینجا هم لازره منش که یعنی ضرر نزنید، که نفیه به صورت نهی، یعنی نهی به صورت نفی، نهی است به صورت نفی. این یک احتماله. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل در اونجا که شیخ در قاعده لازرر بحث کرده گفته مراد از لازرر اینه، یعنی نهی است به صورت نفی، و حتی این آیه هم ذکر کرده مثل لا رفث و لا فسق و جدال. مختار آخوند در حاشیه رسائل اینه، در کفایه گفته نه خیر، این نفی حکم به لسان نفی موضوع، مثل لا شک لکثیر شک، یعنی اون احکام شکوک را کسی رو شک نداره، نفی حکم خواهد بکنه منتها به لسان نفی موضوع، مثل گفته مثل یا اشباه رجال و لا رجال، شما را اینکه خاصیت رجال ندارن گفته لا رجال، مثل لا صلات لجال المسجد الا فالمسجد، اون خاصیت کمالی را چون نداره و صلات نیست. این نفی حکم است منتها به لسان نفی موضوع، اینم در کفایه اختیار کرده. شیخ انصاری اختیارش اینه در رسائل در قاعده لازر اختیارش هست که این کل حکم ینشأ من قبله الضرر، شارع اون حکم در مقام ضرر برمی‌داره، مثل کسی براش روزه گرفتن ضرر داشته باشه. اینجا وجوب صوم که یعنی شما من قبله ضرر شارع از این شخص برمی داره، یا کسی براش وضو حرجی و ضرری باشه در معامله مثلا قبنیه لزوم معامله، یعنی شامن حض درر شاره لزوم برمیداره، معامله که قبنیه است جائز میشه و خیار قبن به وجود میاد. اینم اختیار شیخ انصاریه. احتمال چهارم است که ضرر متدارک را نفع کرده، یعنی ضرر غیر متدارک، ضرر غیر متدارک، ضرر غیر متدارک را نفع کرده. یعنی در اسلام ضرر غیر متدارک ما نداریم، هر کجا ضرری هست شارع حکم به تدارک اون ضرر کرده که زمان اینا رو میرسن. بله، در قواعد فقهی بجنوردی رحمت الله علیه در جلد اول قواعد فقهی بحث قاعده لا ضرر هست، اختیار کرده همون مختار شیخ را که احتمال سوم رو درس کردیم. ما هم یه بحث کردیم همون مختار شیخ را عرض کردیم، درسته. خلاصه معنی قاعده لا ضرر این است که کل حکم ینشأ منه الضرر و ینشأ من قبله الضرر، شارع اون برداشته در موقع ضرورت اون حکم برداشته. اینجا همینطوره، اینجا میگه بنا باشه بر طبیب نظر حرام باشه، لمس حرام باشه، یعنی شامن ها ضرر، ضررش لازم میاد، لازم باشه این مرأه متضرر بشه دیگه، نتونه معالجه کنه دیگه، معالجهش متوقف بشه. شما شما رو اون جو حرمت نظر را نسبت به رجل شارع برمیداره، حرمت لمس را شارع مقدس از اون طبیب برمیداره. این قاعده لا ضرر. اون یکی را مفادش همینه، ما من شیئن حرم الله الا و احله الله عند اصرار الی، هر چیز حرام را خداوند وقتی شخص مضطر شد برمیداره. عرف از این چی میفهمه؟ عرف میفهمه در اینجا این زن است مضطر شده، اگر بنا باشه برای اون مرد نگاه حرام باشه، برای طبیب لمس حرام باشه، خب این زن به ضرر میفته دیگه، یعنی مضطر شده است به معالجه دیگه، مضطر شده به معالجه، بس باید شارع مقدس اون حرمت را برداره تا برای این زن اون معالجه ممکن باشه و اضطرار این زن رفع بشه. بله، بعض وقت است که اضطرار حکم شخصی به دیگری مربوط نیست، مثل فمن اضطر غیر باغن ولا عادن فلا اسم علی، در سوره بقره بعد از اینکه فرموده میته حرامه، دم حرامه، لحم خنزیر و ما اهل به لغیر الله حرامه، بعد فرموده فمن اضطر غیر باغن ولا عاد فلا اسم علی، کسی که مضطر شد ولی باقی، حالا روایت ما داره باقی بر امام نیست، خروج بر امام وقت نکرده، عادن یعنی نمیخواد که بخوره دوباره معصیت بکنه، قوت پیدا کنه انجام معصیت، حالا تفسیر چیزای دیگه هم داره که عادی تفریط نکنه، افراط نکنه، حالا خلاصه استثناء شده باقی و عاد که اینا نه، اما غیر از اینها کنید که اضطر فلا اسم علی، گناه را ازش برداشته، بخوره از میته یا دم یا لحم خنزیر این لا اسم علی. در سوره نحل در سوره انعام هست من از طور غیر باغن ولا عاد فان الله غفور رحیم، یعنی فان ربی غفور رحیم. خلاص اونجا حکم شخصیه مربوط به دیگری نیست، اما در ما نعنفی این زن مضطر به معالجه شده، احتیاج به دیگری داره که یه طبیب اقدام کنه. اگر شارع مقدر اینجا حرمت نظر را از طبیب بر نداره، حرمت لمس از طبیب بر نداره، خب این معالجه نشده، این اضطرارش باقی است، برای رفع اضطرار باید شارع بین بر داره دیگه، ما اینطور میفهمیم. اما اون دو مثال که ایشان کردن مثالشان مخدوشه. حالا مثالش از دو تا مثال آقای خوی ذکر کردن، دقت کنید ببینید مثالا با ننفی مطابق میشه. اضطرار طبیب نداره، طبیب مضطر نیست، نه طبیب، نه به عرض کردم دیگه، طبیب ایشان میگن طبیب مضطر، زن مضطر، طبیب مضطر نیست، شارع مقدس در مقام اضطرار زن از طبیب حرمت نظر را و حرمت لمس برداشته. این کافی نیست، معالجه داری معالجه، آخه برای چی، برای چی زن میره عضو میشه باز میکنه، منظور چیه؟
چون
مستر، مستر برای چی، به چه مسترده؟ معالجه، معالجه، بس باید سراغ معالجه بریم، همه سراغ معالجه میخوایم بریم. پس این زن همین هست کنم دیگه، شارع مقدس هر حکمی که داره و اون حکم اگر همونطور بمانه اضطرار رفع نمیشه، آمده اون حکم در مقام اضطرار برداشته. اگر حرمت نظر همچنان بمانه برای طبیب، حرمت لمس هم بمانه، اضطرار رفع نمیشه. و شارع مقدس برای رفع اضطرار، هر حکمی که ینشاء من قبله الضرر، هر حکمی که اگر بمانه اضطرار مرتفع نمیشه، اون چه حکمیه؟ اون حرمت نظر طبیبه، حرمت لمس طبیبه. برای خاطر اینکه اضطرار رفع بشه، حرمت نظر را از طبیب برمیداره، حرمت لمس از طبیب برمیداره. اینطور میخوایم بگیم؟ بله. این احادیث مفادشان اینه که دلالت دارن که هر حکمی که در مقام اضطرار هست، اگر اون حکم باقی بمانه اضطرار مرتفع نمیشه، اون حکم را شارع مقدس چکار کرده؟ در مقام اضطرار برداشته. چرا برداشته؟ برداشته اضطرار رفع بشه. خب این زن اگر بنا باشه حرمت نظر، دقت کنید عرض من تمام بشه، آخه زن به چی مضطر شده؟
برای زن قبول داره.
میدونم به چی مضطر است زن. زن به چه چیز مضطر؟ معالجه. خیلی خوب، اینو میخوام بگیم دیگه. خب زن مضطر برای معالجه است. زن معالجه کی باید معالجه بکنه؟ همین است. آخه جای ناخیر همین دلیل. زن مضطر، زن مضطر این ما نه وجوب نمیده گردن طبیب ناخه. نه 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 اصلا اون نمیخوایم، ما از همین دلیل فهمیم، برای خاطر اینکه این زن مضطر است. اما به چه مضطر این زن؟ اونجا مضطر است میته بخوره، خیلی خوب جایزه میته بخوره، کار خودش است، به دیگری مربوط است. اما اینجا مضطر به معالجه است. معالجه کار کیه؟ معالجه کار طبیبه. بس هر حکمی که هر حکمی گوش کنید عرض من تمام شد، هر حکمی که ینشاء من قبله الضرر، از کجا ضرر میاد؟ ضرر از اون حرمت نظر طبیب میاد، از حرمت لمس طبیب شاره باید اونو برداره. هر حکمی که در مقام اضطرار برداشتن، اون متوقف به رفع اضطراره. رفع اضطرار به چی میشه؟ به این که از اون طبیب حرمت نظر رو برداره، اضطرار باقیه دیگه. و شارع مقدس هر حکمی که داره مورد اضطرار، ما همینه میگیم دیگه، لغوه، لغوه. همین ما همین میخوایم، من همین میخوام بگیم، ما همین میخوایم عرض کنیم. بله ما همین میخوام عرض کنیم. زن برای چی؟ زن برای جایزه که بره اونجا و بدنش در مقابل اون طبیب کشف کنه، برای چی؟ اگه قرار بشه برای این زن جایز باشه، ولی برای اون طبیب نگاه حرام است. لمس امر این لغو لازم میاد، عرف اینطور میفهمه. از این جهت این شارع مقدس فرموده است که وقت در اضطرار حلال میشه حرام. برای چی حلال میشه؟ برای که اضطرار از بین بره. اون حکمی که اگر باقی بمانه اضطرار باقی است، اگر برداشته بشه اون حکم اضطرار رفع بشه. اون چه حکمیه؟ اون حرمت نظر طبیب است، حرمت لمس طبیب. اینا رو برمی‌داره به بلازه عرف اینطور میفهمه. بله بنابراین فرقی نیست، فرقی نیست بین قاعده لازرر و بین این ادله، همشون جاری است. و الا اگر مصی ابی حمزه استمالی اونجا داریم، ما خیلی جا میرسه، اینو ما نداریم، دستمون بسته ایمانه. ما میخواییم در تمام مقام های ضرورت میخواییم بگیم که ما اینطوریه، میتواند بین که مرد به زن اجنبیه نگاه کنه، دست بزنه، و بالعکس سی ابی حمزه سمالی فقط در مقام معالجه است، در غیر مقام نیست. معالجه شما شد قاعده کلینه. بالاخره کل شیء حرم الله تعالی احله الله، اون شیء را پروردگار انداز داره. اینطور ما میخواییم بگیم. خب حالا دوتا مثالش دقت کنید، دوتا مثالش متن. بله تالیفاسد زیاد پیدا میکنه. مرحبا ناصرنا. عرض کنم که حالا این دوتا مثالش، عرض کنم دوتا مثالش دقت کنید. حالا مثالشان دوتا مثالش هم زده بینید. مثال اولش اینه، میگن که عناوین ثانویه حکم تابع موضوعش است، تا اون عنوان نباشه حکم نیست. میگن زنی را، ببینید دقت کنید، زنی را اگر اکراه کنن به این که عضوی از اعضای خودش باز کنه، سینه‌ش مثلا باز کنه، حل یجوز و برای این مرد نامحرمی که برای اون اکرانیست به این زن نگاه کنه؟ نه، برای خاطر این که اینجا اکران نسبت به این زن هست. اما یک مرد اجنبی برایش اکرانیست، به چه دلیلی بیاد نگاه کنه به سینه این؟ این دلیل اول، یعنی مثال اول. مثال دوم، اوزه هم انزالک، اگر یک زنی رو اکراه کنن به زنا دادن، هل یجوز یک مردی که مورد اکراه نیست بیا با این زن زنا بکنه؟ نه. این دوتا مثال میزنه و این مثال و مانفی خیلی فرق داره. برای خاطر این در این دوتا مثال بله ما هم قائلیم همینطوره، اینجا اکراه هست نسبت به این زن که سینه‌ش باز کنه، اما کار این ارتباط با مرد اونجا معالجه بود، کار این مریض ارتباط داشت به طبیب، می‌خواست معالجه کنه، ارتباط اون از لوازم اینه، اونجا از لوازم می‌خوام بگم است، اونجا جواز باز کردن اون مریض لازمش این است که طبیب هم چون می‌خواد معالجه کنه نگاه بکنه، مثلا برای خاطر همون هم هست این نگاه بکنه و معالجه کنه و دستم بزنه، اما اینجا لازمه باز کردن سینان نیست که اون مرد جایزه باشه نگاه کنه، لازمه شرعی مخصوصا. یا مثلا اینجا زن را اکراه کردن که زنا بده، یه زن را اکراه کردن زنا بده، این زن زنا بده هم معناش نه خودش آماده کنه برای دادن زنا، مثلا رفع من کنه از طرف خودش، این لازمش این نیست که مرد هم که هیچ مکره نیست بیا با این زنا بکنه. با هم مثالا خیلی فرق داره با من حنفی. ولی خیلی خوب ما همین نمیخوام ارز کنم، بله ما همین نمیخوام، همین باریکلا ما همین نمیخوام ارز کنم، باریکلا ما همین نمیخوام ارز کنم، اون چه لازم همه این لازمه، این همه لازمه که میفرمایید، ما همین نمیخوام. مثال هایشون با معنفی خیلی فرق داره. در معنفی این است که طبیب اگر اقدام نکنه زن متضرر میشه، اصلا این برای خاطر این برای این حکم را شارع برداشته که اون اقدام کنه و معالجه کنه، ولی در اون دو مثال که خب معلومه اون چه ما ملتزم میشیم برای این مرد اجنبی جایز نیست، در اولی نگاه، در دومی زنا، خب معلوم است این خیلی فرق داره. مطلب خیلی روشن. بله بله خلاصه مطلب به نظر بنده خیلی روشن، فرمایش ایشان ناتمام است و ایشان اینجوری که اشکالشان وارد نیست، ناتمامه. خب حالا مطالعه می فرماید روشن تر میشه. اما روز چهارشنبه است که حدیث خدمتتون عرض کنیم، با مقدمه عرض نمی کنیم که دیگه نمی رسیم، عرض کنم که برکت و معنویت و نورانیت جلسات بحث و احادیث اهل بیت علیهم السلام، احادیث اخلاقی که از بحث هایی که روایات دربارش زیاد هست، امام رضوان الله علیه هم در 40 حدیث 18 در این مورد ذکر خداست. احادیث زیادی داریم که ترغیب و تشویق به این که انسان ذکر خدا بکنه، هم ذکر قلبی به یاد خدا بودن، هم با زبان ذکر کردن. همونطور که یه وقت عرض کردم که بایستی ما طلبه ها یا به عبارت دیگر علما نمازشان با نماز دیگران فرق داشته باشه، خواب شبشان با خواب شب دیگران فرق داشته باشه، راه رفتنش، نگاه کردنش، حرکاتش، سکناتش، یکی از چیزان باز فارق بین ما بونه است که ما باز زبانمان واقعا بیکار نباشه، عادت کنیم در موقعی که بیکاریم، فراغت داریم، اون وقت را به بطالت نگذرانیم، با زبانمان ذکر خدا بگیم. این یکی از علائم سعادت حساب شده و من سعادت المرء خفت و مازقه. امام صادق علیه السلام فرمودن که یکی از سعادت‌های مرد آن است که این چونش سبک باشه، و من سعادت المرء خفت و مازقه. مازق به آرواره میگن، آرواره هاش سبک باشه، آرواره هاش دوتاش سبک باشه. نفهمیدن مخاطبین که مراد امام صادق چیست، که به این سعادت المرء خفت و مازقه. عرض کن یبن رسول الله و ما معنا خفت و مازقه؟ معنای این که چونش سبک باشه، آرواره سبک چیست؟ فهمیدم این که زبانش عادت داشته باشه به ذکر پروردگار، که بعضی این طوری هستن. بله این احادیث که میخوام عرض کنم، حالا اگه برسیم در جلد 90 بهار الانوار صفحه 150، 90 البته بهاری که پیش بنده است، همونطور که عرض کردم چاپ مؤسسه الوفای بیروته، با چاپ‌های دیگه در این شماره ها سه جلد فرق داره. شاید در اونجا در 93 باشه، اینجا 90. جلد 90 بهارالانوار صفحه 150. اینجا خب این باب خیلی مفصلی است درباره ذکر پروردگار، از جمله اینکه قال صادق علیه السلام ان من سعادت المرء خفت مازقی. یکی از سعادت های شخصان است که مازقینش سبک باشه. قیل ابن رسول الله و ما معنا خفت مازقی؟ حالا این که کثرت و ذکر الله، این که چونش عادت کرده که زیاد ذکر خدا را میگه. شما یه روز امتحان کنید، با تسبیح امتحان کنید، ببینید که مثلا در یک روز انسان میتونه چند دور تسبیح، صلواتی، لا اله الا الله، الحمدلله، سبحان الله، از این چیزا بگه. همون که راه میره. بنده یه موقعی بحث دارم خواستم حفظ کنم، برای اینکه در بین راه رفتن که میرفتیم مثلا خواستیم نان بخریم، سیدی بخریم، وقت ما ضایع نشده باشید، مینوشتم بعض از ابیاتی که خواستم حفظ کنم، حالا یا از اشعار الفی ابن مالک بود، چیز دیگه بود. الان اشعاری که حفظم همش در موقع راه رفتن حفظ کردم، یعنی گذاشتم جیبم بعد راه میرفتم مثلا برای مباحثه برگشتم نگاه میکردم همون وقت از بین نره و دارم حفظ میکردم. حالا ذکرم همین طوره. ما اگر در موقعی که راه میریم این طرف میریم اون طرف بریم با تسبیح حساب کنیم روزی چقدر انسان میتونه ذکر بگه، خلاصه برنش هم عادت میکنه. حالا احادیث زیاده. بله، از جمله در صفحه 153، در صفحه 153 میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان موسی بن عمران لما ناجا ربه قال یا رب ابعید انت منی فانادیک ام قریب فاناجیک. پروردگارا تو دور هستی از من تا با صدای بلند تو را بخوانم، یا نزدیک هستی فاناجیک با صدای آهسته. فاوحی الله جل جلاله انا جلیس و من ذکرنی، دور و نزدیک نداره، انا جلیس و من ذکرن تقالا یا رب انی اکونو فی حال اجللو که انا از کدک فیها. گاهی در یک حالاتی هستم که از این که تو را ذکر کنم تجلیل میکنم، گاهی اصلا در یک حالاتی هست که مثلا نمیخواد به نظر خودش میاد که خدا را ذکر نکنه بهتره. قالا یا موسا اذکرنی علا کل حال. حالا این دو حدیث در نظر شریفتان باشه، انشاءالله تا بقیه برنرز کنید.